سلام علیکم. ببخشید من دخترم 6 سالشه، این سال میره پیش تابستان، سال آینده میره انشالله کلاس اول. وقت ما کلاسه جامعت القرآن گذاشتیمش که اول اشاره است و حالا ما حروف رو یاد میگیره. وقت با یه دست مادر یه سوالی واسه همون پیش اومده که یه بچه که حالا که حروف رو یاد میگیره بعدن تو دبستان مثلا براش حالت تکراری نداره، چون مثلا روحی دختر خودم اینطوریه اگه یه چیز تکراری باشه نمیذاره هم دور و بریاش گوش بدن و یاد بگیرن. در این حال خب حالا مثلا با این که میگن مثلا فقط نوشتن و یاد نمیگیرن فقط خوندنه، ولی خب حالا این یه مثلا برای ما مادر را باعث ایجاد شک و شبهه شده، چیکار کنیم؟ برن اینا کلاس قرآنه یا نه؟ این کلاس هم وابسته به جامعه القرآنه. دستتون درد نکنه، خداست.
بله جناب استاد ترشمی، بفرمایید. از این گونه کلاس های قرآنی برای نونهالان در بسیاری از شهرهای کشور ما هست و حتما مادرانی که فرزندانشون در این کلاس ها شرکت میکنن علاقمند هستن که پاسخ شما رو بشنوند.
من اینجا یه نکته رو عرض کنم، اینکه بچه های ما ارتباط با قرآن داشته باشن تو مراکز پیشتابستانی واقعا یکی از افتخارات و محاسن مراکزیه.
بله.
که کار قرآنی میکنن.
بله.
اما اینکه این شیوه باید چگونه باشه، این نیاز واقعا به کار کارشناسی داره.
بله.
ما حالا بارها مثلا جاهای مختلف گفتیم نشده، ولی اگر این موقعی کارشناسان آموزش و پرورش، کارشناسان مراکز قرآنی دوره میزی بنشینن با همدیگه جر و تعدیل بکنن، شیوه هاشون رو ارائه بدن که آیا واقعا این شیوه ها شیوه های کارشناسی و مناسب هست یا نه، بر اساس یک تجربه ای آمده این تبدیل به یک مثلا روشی شده. چون واقعا ما یه اصلی رو الان در نظام آموزش و پرورش داریم که میگن خواندن و نوشتن قبل از 7 سالگی ممنوع. حتی تو سنت الهی مون هم همینطوره، یعنی شما وقتی روایات رو نگاه میکنید مثلا خواندن رو میگن از 7 سالگی به بعد، 7 سال دوم به بچه‌ها خواندن رو یاد بدید.
بله.
ولی ما میبینیم برخی از این مراکز نه، شروع میکنن آموزش خواندن رو به بچه‌ها دادن
از سنین پایین‌تر.
بله، مثلا زیر 7 سال شروع می‌کنن دادن. حالا برخیش ممکن مراکز قرآنی باشه، نه برخیش هم حتی همین مهدای کودک و مراکز دیگه‌ای باشه که وجود داره امروز مثلا و متولی این کارن به ظاهر.
بله.
ولی اون چیزی که نشون میده اینه که بالاخره بچه‌ها وقتی که یه چیزی رو یاد بگیرند و بعدش دوباره بخوان سر اون کلاس بشینن دوباره از اول یاد بگیرن، توجهشون کم میشه. نگاه کنیم پایه اول دبستان یه چند تا شاخصه مهم داره، یعنی بچه‌ها وقتی وارد 7 سال دوم میشن بعد نظم پذیری رو یاد بگیرن.
بله.
نشستن و گوش کردن رو یاد بگیرن الی آخر. حالا نمیخوایم همه رو بیان کنیم، ولی موقع ما وقتی آموزش رو قبلا دادیم با زبان بی زبانی به این بچه میگیم از کلاس اول که رفتی پشت میز نیم کردنش، نمیخواد توجه کنی و گوش کنی، تو که قبلا بلدی دیگه. الان میبینیم مثلا میخوایم حروف رو به تو یاد بدیم، بعدش مثلا خواندن رو بهت یاد بدیم، خب اینا رو که قبلا یاد گرفتی، ناخودآگاه آسانه تحمل، آسانه توجه کاهش پیدا میکنم. یه مثال ساده ای بزنم، گویا خود ما اگر یه سخنرانی رو دو بار بشینیم پاش، قطعا بار دوم توجهمون کمتر میشه، میگیم آقا اینو قبلا شنیدیم دیگه نیاز این دوباره بشینیم اینو از اول که گوش کنیم، بلدیم.
بله.
دقیقا برای بچه‌هام همین اتفاق میفته.
خب این که کتاب‌هاش متفاوته، نحوه ورود و خروج به مباحث متفاوته، این تأثیری نداره؟
نه نداره. میدونین چرا؟ چون همه یه هدف رو دنبال میکنن، خواندن رو. وقت من یه بررسی هم که به عمل آوردم دیدم گاهی وقت حتی یه جاهای بچه‌ها دچار پارادوکس‌ها و دوگانگی‌هایی هم میشن در آموزش. مثلا شما نگاه کنید در ادبیات فارسی و زبان فارسی تقریبا ما مخارج خاص برای حروف نداریم، همه تو فضای دهان تولید میشه.
بله.
ولی شما در عربی میبینید نه، مخارج خاص دارید، مثلا این رو چطور بگین، هر رو چطور بگین، مثلا صاد رو چطور بگیم. وقت بچه‌ها تو مراکز قرآن دارن با مخارج یاد میگیرن، ما برخی اینا رو دیدیم بعدن تو املاهاشون ضعیف شدن، معلم داره عادی میگه، این نمیتونه تشخیص بده این سینه یا صاده، نمیتونه متوجه بشه، چون معلم کلاس اولش دیگه با مخارج که نمیگه، ولی قبلا با مخارج این رو یاد گرفته.
بله.
یه ضعفی میبینیم تو برخی تو املاهاشون ایجاد میشه، چون دوگانگی در روشه. البته من نمیخوام بگم بده، نمیخوام بگم خوبه. اون حرفی که اول زدم به این آخرم میخوام بزنم. بالاخره امروز باید چند تا کارشناس بشینم، کارشناسای نظام آموزش پرورش ما.
بله.
چون اینا یه اصل حاکمی رو ارائه دادن به جامعه. کسانی که این مراکز رو دارن و گستردش هم کردن تو کشور، بشینن با همدیگه به توافقی برسن که آقا چی کار کنیم. اما اون چیزی که خود نظام آموزش پرورش میگه، میگه قبل از دبستان ایرادی نداره بچه ها رو با حروف آشنا بکنی.
بله.
فقط آشنا که اینا بشناسن، شکلش رو بشناسن، اگه بهش گفتیم مثلا این آی با کلاچیه بتونه دست بذاره توی خطی روی او، در این حد بشناسه. بدیم که آیا ما خواندن رو بهش یاد بدیم؟ این نه، این خواندن باید بره انشاءالله کتاب بخوانیم پایه اول ابتدایی، از اونجا از اول شروع کنه به یاد گرفتن.
بله.
ولی حالا با توجه به این که الان خود مادرم یه اشاره‌ای داشتن، گفتن دختر من یه جوریه که اگر یه چیزو بلد باشه وقتی وارد کلاس میشه یا جایی میشه نمیذاره دیگران هم گوش کنن علاوه بر اینکه خودش گوش کنه نمیکنه.
بله.
خب این خودی معلومه آسیبه دیگه، یعنی ما و همینطور هم هم، یعنی موقعی بچه‌ای که یه چیزو بلده نمیتونه 45 دقیقه سر کلاس اول ابتدایی صاف بشینه به حرف معلم گوش کنه. این بی توجهی میکنه، حواسش پرت میشه، حواس پرت شدن و منجر به حواس پرتی بچه‌های دیگه میشه. به نظرم میاد که این کار واقعا ضروری است. البته من گاهی اوقات به برخی از این دوستانی هم که این مراکز رو داشتن تو نمایشگاه قرآن گفتم بشینی صحبت بکنی، بالاخره به یک برایند منطقی برسیم که ما پیش دبستانی چی یاد بدیم به بچه‌ها، چی یاد ندیم. آیا اصلا لزومی داره ما قرآن رو خوندنش رو قبل از دبستان به بچه‌ها یاد بدیم یا نه؟ ما بیان چون میدونین اصلا تو نظام آموزش پرورش هم کتاب اول هدیه‌های آسمانی اصلا شروع می‌کنید دوره آموزش روحانی رو به بچه‌ها یاد دادن. ممکنه همونجا هم بچه خیلی اونس نگیره.
بله.
با این کتاب چون قبلا بلده دیگه. ولی تو توصیه می‌کنم حتما یه اتفاق بیفتد.
بسیار خب. اینکه حالا ایده‌ای هستن از فرزندان ما که رفتن، مثل همین مادر گرامی که اشاره کردن، به هر حال تو این مراکز شرکت کردند و این راه رو پشت سر گذاشتن، چه کار میشه کرد که آسیبش کمتر بشه؟ من حالا به ذهن خودم میرسه که در میون گذاشتن با معلم و اینکه معلم حواسش باشه. حالا یه نکته‌ای داری در این باره بفرمایید؟
اتفاقا دقیقاً هم همینطوره. ما موارد خاص رو همین رو میگیم، میگیم به معلم اطلاع بدن که فرزند ما خواندنش خوبه، یعنی تو پیش دبستانی یاد گرفته. وقت معلم این شکل دانش آموزان رو باید یک مقداری مشارکت بیشتری در کلاس درس بدند.
بله.
یعنی فعالترشون کنن تا این بچه ها رو تو حاشیه کلاس نگه دارن، چون تو حاشیه باشه هم اتفاق میفته، خودش بی توجهی ممکنه به بچه های دیگه آسیبی برسانه. اینا رو ما باید بیاریم تو کلاس فعالتر ازشون استفاده بکنیم.
بله.
یعنی یه جای کنار دست خود معلم باشه، معلم یه چیزای از اینا بخواد، البته به معنی همه توجه دوباره معطوف به این فرد بشه.
بله.
نه یه جاهایی که این حس بکنه معلم یه توجه ویژه‌ای به این آموخته‌های او داره، خودی ممکنه یه حس خوبی بهش دست بده و توجهش
هم
بله توجهش هم بله. تو کلاس بیشتر بشه. یه جای خود والدین و معلم ها، چون معلم البته نظام آموزش پرورش این رو منع میکنه که مثلا کتاب های فراتر از کتاب های درسی یا کمک آموزشی در اختیار این بچه ها گذاشته بشه، ولی یه جایی نیازه. مثلا برای برخی بچه هایی که استعداد ویژه‌ای دارن، یه چیزایی رو بلدن، ما یه کتاب های مکملی رو کنار کتاب درسی براشون تجویز بکنیم. اونم نه که تو کلاس وقت بگذاریم، مثلا میگیم کتابم بخره تو خونه، مثلا مادرش امروز بله. صفحه 1 و 2 رو باش کار کنی یا بذاری خودش تمارینش رو حل بکنه.
هست کتابایی که متناسب با این سن
بشه؟ بله الان هستش، یعنی ما از اول ابتدای کتابهای کمک آموزشی یا مکمل در کنار کتابهای درسی داریم.
بله. بسیار از شما سپاسگزار هستم جناب استاد ترشمین. انشاءالله خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف خواهیم بود با پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. یک سوال پیامکی خدمت جناب استاد ترشمین بخونم از شماره 919-728-21. لطف کنید شنوندگان گرامی نام گرامیتون رو بنویسید تحت المقدور در پیامکتون. نوشتند سلام، این که میگید برای بچه ها برنامه داشته باشین، میشه بفرمایید برای یک پسر بچه 1 ساله فوق‌العاده فعال و خلاق چه برنامه‌ای میشه داشت؟ هر اسباب بازی بهش میدم نهایتاً 5 دقیقه بازی میکنه و دائما دنبال کار جدیده. فضای منزل هم تا حدود زیادی براش مهیاست. اما بعضی چیزها رو واقعاً نمیشه جمع کرد. اینجور مواقع و زمانی که به مهمونی میریم چطور میشه بچه رو مهار کرد؟
بله. خب خیلی خوب، یعنی بچه یک ساله‌ای که هم پر جنب و جوشه هم خلاق هست.
بله.
خب اینا ویژن این شکل بچه ها، خصوصا حالا ما معمولا نمیگیم بچه های یک ساله میتونن خلاقیت داشتن، چون خلاقیت خلق کردن میاد، باید یه چیزی تولید بکنه ما متوجه بشیم، ولی ممکنه کنجکاو باشه این فرزند تو این سنین.
بله.
دوست داره هر چیزی رو تجربه بکنه، سمت هر چیزی بره. ما نگاه کنید، معمولا این شکل بچه ها رو دو تا راهکار عمده رو براشون در نظر میگیریم. یک راهکار اینه که همونجوری که خودشون هم فرمودن، فضای خانه مهیا باشه، آماده باشه، ما فرزند رو تو همین فضا قرارش بدیم، خودش بره کنجکاوی هاشو اقناع بکنه، ارضا بکنه، یعنی بچه.
ولی بشن... ما بهش نگیم با چی بازی بکن، خودش انتخاب کنه. خب
اصلا تو این یک سالگی هم عمدتاً ما توصیه‌مون همینه، یعنی خیلی نمیخواد ما بهش بگیم چی کار بکن، اجازه بدیم خودش تجربه بره بکنه، کنجکاویشو اقناع بکنه.
بله.
فقط نکاتی رو که ما باید رعایت بکنیم، یک، به خودش آسیب نرسونه، یعنی اشیا یا موارد نباشه که این مثلا یه موقعی بخاریه، خب این داغ یا سماوره یا مثلا یه استکان چایی که فرمودن تو مهمونی‌ها گاهی اوقات این اتفاق ممکنه بیفته، خب این بگیم حالا بره یه استکان چایی هم تجربه بکنه، خب می‌سوزه دستش. نه. بله. به خودش آسیب نرساند. اما نکته دومی رو که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که اگر دیدیم که او فضا نمیتونه او را اقناع بکنه، یعنی دیگه همه چیز رو تجربه کرده، شروع میکنه به بهانه گیری، ما باید امکاناتی رو تو اون فضا تجویز بکنیم که او بره کنجکاوی. مثلا چطور؟ یه موقعی ممکن ما دو تا قابلمه آشپزخونه رو بیاریم به گوشه امروز صبح بگذاریم. قابلمه آشپزخونه مثلا اگه شیشه‌ای هم باشه، بذاریم بازیشو بکنه با قابلمه، یعنی ما یه فضایی رو براش ایجاد بکنیم. اما توی مهمانی ها خب نگاه کنیم، اونجا نمیشه بگیم مثلا حالا بچه ها رو رها کرد. اونجا قطعا حتی بچه های بزرگتر نیاز به مراقبت های ویژه‌ای دارن، چون دیگه بالاخره صابخونه اونجا محیط خونش رو متناسب با سن فرزند ما که نچیده، بعد بالاخره میوه هست، چاقو هست، بشقاب مثلا ممکنه شیشه‌ای باشه که بشکنه، نمیدونم بلوری باشه که آسیب ببینه. اینجا ما باید سر بچه رو گرم بکنیم، یعنی حتی اگر شده موقعی مثلا مادر این بچه رو بره مثلا توی اتاقی که اون اتاق میدونیم آسیبی نداره، تو مثلا این مهمونها میوهشون رو بخوره، اون بچه اونجا آزادانه فعالیت خودش رو بکنه تحت نظارت مادر. البته گاهی اوقات هم نوبتی باشه هیچ اشکالی نداره، مثلا یه زمانی رو پدر وقت بگذاره، حالا مادر میخواد صحبتی بکنه با اون میزبان با صابخانه است، یه موقعی هم مثلا این کار رو مادر انجام بده، پدر بیاد بشینه صحبت کنه.
بله.
بالاخره من اینم به عنوان اصلی بیان بکنم که ما برای رشد بچه هامون و تربیت بچه هامون باید وقت صرف کنیم، نمیشه همش کنترل راه دورم باشه، بگیم حالا این بچه خودش هر کاری خواست بکنه، ما هم هر کاری دلمون خواست انجام بدیم.
بسیار خوب. پس این تعبیر که شما کرارا به کار میبرید در صحبتاتون که باید برای بچه ها برنامه داشته باشیم، برای بچه یک ساله مفهومش فرق میکنه دیگه. حالا اینجوری به معنا نیست که باید بهش بگیم چه بازی بکن چه بازی نکن،
در اصل ما برای این بچه هم برنامه داریم، یعنی همین که ما میگیم محیط رو آماده میکنیم که آزادانه کنجکاویش انجام بده، یعنی ما برنامه داریم.
بله.
یعنی محیط همینجوری قرار نمیدیم که بچه آسیب ببینه یا جیغ و داد بکنه سرش به این دست زدن میفته به اون دست زدن میشکنه.
بله.
یعنی که میگیم گاهی اوقات باید ببینیم اگه محیط اقناع شد، مثلا یه دو تا قابلمه بیاریم بذاریم اینجا، یعنی باز ما براش برنامه داریم. بله. یعنی تو همه سنین تقریبا ما باید تو تربیت برنامه برای بچه‌هامون داشته باشیم.
بله. بسیار خوب.